سرخ. این دو تا رفیق ما قلمرنگی آبی و زرد هستن که گپ زدن.
نه آبی هستم.
بله
باورم نمیشه که گپ بزنی.
باورش نمیشه.
بله باور کن. خب به خاطر اینکه کمکتان شویم سر گپ آمدیم دیگه.
ما یک کد رنگ کم داریم، باز چه قسمی میخواییم کمک شویم؟
مرگم جان، علی جان، برتون بگویم که همه رنگا، بازم بگم همه رنگا از ترکیب سه رنگ اصلی، یعنی با که سرخ است و رفیقم آبی و دوست دیگه زرد با دست میآید.
بله بله، یک بار با سه تا رنگ کتم مخلوط بگو تا خودت متوجه وضور ما شوی.
بسیار خوب، زرد با سرخ.
آفرین، زرد با سرخ گرد کو. آفرین،
رنگ کردم.
خب چی به دست آمد؟
وای رنگی نارنجی به دست آورد.
ما گفته بودیم
صبر کن، من آبی و سرخ امتحان کنم.
بله مریم جان، تو سرخ و آبی رو امتحان کن. خب چی به دست آمد؟
وای خدا جان، رنگ بنش به دست میاد.
نگفتم
چقدر خوب.
خب دیگه حالا باورتون شد که ما درست گفتیم؟
تشکر از کمکتان، کمک خیلی بزرگی برای ما کردیم.
خواهش میکنم، کمکی بود که ما میتونستیم بر شما بکنیم.
خب بخش نمایشی امروز رو هم شنیدین. امیدوارم که خوشتان آمده باشه و رقم همیشه چیزای خوب یاد گرفته باشین. همون قسم که میدنین، امروز الینا جان و صدرا جان هم در این نمایش نقش داشتن. میگم الینا جان، صدرا جان، شما امروز نقشای مریم و علی رو خیلی خوبش اجرا کردین.
تشکر.
یک هشت و یک هفت، یک هفت و یک هشت، شد رشته کوه پایین آن دشت. یک صفر گنده بالای آنهاست، خورشید زردیست پر نور و زیباست. گل پنج تا پنج، خانه دو با یک، شکل درخت است پنج و دو تا یک. پایین آنها رودی پراب است، نقاشی من درس حساب است. خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامک‌های شما عزیزان است. یکی از دوستایتون پیامک رای کرده.
خاله جان پیامک از کیست؟
پیامک امروز را شکیلا جان از مهاجرین مشهد فرستاده.
خاله جان،
بله؟
شکیلا چند سال است؟
8 ساله است خاله جان. گفته که من دوست دارم وقتی که بزرگ شدم در دانشگاه رشته نقاشی را بخوانم و یک نقاش مشهور شوم. چقدر خوب جان خاله، اگر از همیالی تلاش کنی و درسای خود خوب بخوانی میتونی به آینده و آرزوی خود برسی.
نقاشیه قشنگ من دلش درخت و گل میخواد. مداد سبزمو بدی تا رنگ کنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو. مداد سبزمو بدی تا رنگ کنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو، کبوتر و زاغچه ها رو. آدمای رو زمین، رو نقاشی های خدا، رنگ سیاهی نزنی، رنگ سیاهی نزنی.
خب قندونکای خاله، اگر سون ساعتای خانه ایتان سایل کنین، متوجه میشین که دیگه وقت برنامه شما هم خلاص شده. دیگه کم کم باید از سن خداحافظی کنین.
اطفال قند داخل خانه، با امان خدا. دوستای عزیزم، خدا نگهدار.
بله خدا یار و نگهدارتون. فردا دوباره با خانه ایتان میاییم.
با اعلامه ساعت 9 صبح وقت افغانستان، از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز با رادیو دری همراهی بفرمایید. پاکستان از کشته شدن 6 مرزنشین این کشور بر اثر فایر نیروهای مرزبانی طالبان افغانستان خبر داد. از صبح یکشنبه که خبر درگیری نیروهای مرزبانی طالبان و پاکستان نزدیک مرز اسپین بولدک رسانه ای شد، خبرهای زد و نقیزی در این خصوص منتشر شد، اما در نهایت از یکشنبه منابع پاکستانی تایید کردند که در این درگیری 6 تن از مرزنشینان این کشور کشته شدند. با گزارش رویترز، اردوی پاکستان عصر یکشنبه سرانجام تایید کرد که در درگیری مرزی امروز 6 فرد ملکی این کشور کشته و 17 نفر دیگر بر اثر فایر نیروهای مرزبانی طالبان افغانستان به یک شهرک مرزی کشته شدند. طالبان پیشتر این درگیری را تایید کرده بود. چند هفته قبل نیز درگیری در نزدیکی مرز اسپین بولدک باعث مسدود شدن این گذرگاه مرزی از سوی پاکستان شد. همچنین 2 هفته قبل نیز مرزبانان پاکستانی و طالبان دو بار در منطقه مرزی دندپتان از توابع ولایت پکتیا درگیر شدند. در پی وقوع این درگیری ها هیئت پاکستانی به ریاست حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به کابل سفر کرد. یکی از محورهای مذاکرات حنا ربانی با مسئولان طالبان مسائل امنیتی دو جانبه بود. درگیری‌های مرزی میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در 15 ماه اخیر که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفته، یکی از عوامل بروز برخی تنش‌ها در رابطه افغانستان و پاکستان بوده است. کشته شدن 2 فرد داعش در ولایت ننگرهار، عنوان گزارش محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است که با اتفاق میشنویم.
2 تن از افراد داعش در ولایت ننگرهار کشته و 1 تن دیگر بازداشت گردید. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه ها فرستاده گفته است که حوالی ساعت 8 شب گذشته نیروهای ویژه اداره استخبارات این ولایت عملیات را بر یک مخفیگاه گروه داعش در مربوطات ناحیه 4 شهر جلال آباد انجام داد. در اعلامیه اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار آمده است که نیروهای ویژه توانستند در ظرف مدت کمتر از 1 ساعت 2 تن از افراد داعش را در این مخفیگاه به قتل برسند و یک تن دیگر را بازداشت نباید. در اعلامیه آمده است که نیروهای ویژه بعد از پایان عملیات مقدار سلاح و جنگ افزارها را نیز از این منزل مسکونی که به گونه مخفیگاه داعش از آن استفاده صورت میگرفت به دست آورده است. اما در اعلامیه در مورد تلفات وارده به نیروهای ویژه و افراد منکر چیزی گفته نشده است. با آن هم که در اعلامیه تذکر از آن نیامده، اما یک منبع امنیتی گفته است که عملیاتی که بر این مخفیگاه صورت گرفته و افراد داعش که در آن کشته و بازداشت شده عامل انفجار چند روز قبل در مارکت صرافی شهر جلال آباد بود. در این انفجار یک صراف که پل امام یک مسجد نیز بود به خطر رسید و بیش از 10 تن دیگر از افراد ملکی زخم برداشته بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سازمان ملل متحد در سال نو میلادی فرصت‌های بیشتر شغلی را به باشندگان ولایت ننگرهار فراهم می‌نماید. گزارش بعدی هم از محمد آصف شینواری است که با اتفاق می‌شنویم.
سازمان ملل متحد در سال نو میلادی فرصت‌های بیشتر شغلی را به باشندگان ولایت ننگرهار فراهم می‌نماید. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که اناتولی مسئول اداره انکشافی سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار در نشست با مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی ننگرهار گفته است که در سال روان پروژه های متعدد را تحت برنامه کار در بدل غذا در این ولایت تطبیق نموده که هزاران تن در آن مصروف کار شده بودند. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی آمده است که این مقام سازمان ملل همچنان گفته است که در سال نو میلادی فرصت‌های بیشتر شغلی را با مردم ولایت ننگرهار فراهم می نماید و همچنان بر شمار پروژه های کار در بدل غذا نیز افزوده خواهد شد. اناتولی همچنان از اداره ولایتی خواستار همکاری های بیشتر برای تطبیق بهتر این پروژه ها گردیده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که مولوی محمد ربانی ناصح معاون والی ننگرهار ضمن قدردانی از کمک های سازمان ملل و راه‌اندازی پروژه های اشتغالزا در این ولایت از مسئول اداره انکشاف سازمان ملل خواست تا در سال آینده تمرکز بیشتر برای راه‌اندازی پروژه های مورد نیاز مردم داشته باشد. معاون والی ننگرهار همچنان از وی خواست تا در تکمیل نمودن کارهای باقی مانده ساختمان نیمه‌کاره شفاخانه هزار بستری، اعمار ساختمان ها برای مکاتب و مراکز صحی در مناطق دوردست، اعمار و پاکاری کانال ها و چشمه های آب، سربان ها، دیوار های استنادی، اعمار سرپنا برای خانواده های بی سرپنا، انتقال خانواده های بجا شده به مناطق اصلیشان و همچنان کمک مواد غذایی به خانواده های بی بزاید همکاری های بیشتر نماید. به قول اعلامیه معاون والی ننگرهار به این مقام سازمان ملل متحد وعده هر گونه همکاری برای تطبیق خوبتر برنامه های آن اداره داده است. با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان، کمک های بشردوستانه سازمان ملل برای خانواده های نیازمند تا حد زیادی مؤثر واقع شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر ژاپن در کابل در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان برای کمک به کشت جایگزین کوکنار در افغانستان اعلام آمادگی کرد. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان تریاک در جهان است. بیش از 4 میلیون نفر از مردم افغانستان نیز معتاد به مواد مخدر هستند و بیش از 500 هزار نفر از آنها هم درگیر تجارت، کاشت و قاچاق مواد مخدر هستند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفت توکیو با جامعه جهانی پیرامون چگونگی زمینه‌سازی برای پیشرفت اقتصادی در افغانستان بحث می‌کند. اوکادا افزود ژاپن می‌خواهد کمک‌های خیش برای کشت جایگزین کوکنار، درمان افراد مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر و سایر بخش‌ها در افغانستان را افزایش دهد. این دیپلمات ژاپنی با اشاره به اینکه ژاپن در سال آینده به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل آغاز به کار خواهد کرد گفت به همین خاطر تلاش خواهد کرد از طریق مأموریت فعال نقش خوبی را در این شورا در قبال افغانستان ایفا کند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مراسم بزرگداشت 30 سالگرد گسترش سازمان همکاری اقتصادی اکو تصریح کرد سازمان اکو برای جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از هر فرصتی برای تقویت روندهای همگرایی در اکو استفاده می‌کند. مراسم بزرگداشت 30 سالگرد گسترش سازمان همکاری اقتصادی اکو روز یکشنبه در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی تهران با حضور حسین امیرعبداللهیان دبیر کل سازمان اکو، سفرا و مقامات برگزار شد. با گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران در این مراسم گفت تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی از جمله اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. وی گفت سازمان‌های چند جانبه و منطقوی همچون سازمان اکو در این راهبرد از جایگاه مهمی برخوردارند و تقویت نقش و جایگاه آنها به عنوان شتاب دهنده به همکاری‌های دو جانبه و تسهیل کننده توسعه اقتصادی منطقه مورد توجه و اهتمام جمهوری اسلامی ایران می باشد. بسیار تشکر از همکاریتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد. به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند. زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اگر اشتیاق گامت به دری چمید آید، شب تیره رخت بندد، سحر دمیده آید. چه نهیز ابلهی دل به حدیث ترک و تاجیک، که به دیده محبت همه نور دیده آید. ز بساط عشق ورزی پای بلهوس برون به، مگر از جبین خجلت عرقی چکیده آید. پای زندگی راحت تو بنای جنگ برکن، نکه صلح چون کبوتر ز هوا پریده آید. ز حبیب اگر بگویی به زمانه کس ندیده، که زباغ خودپرستی گل عیش چیده آید. دوستان گرامی، غزلی که شنیدید اثری است از مرحوم اسدالله حبیب، شاعر، داستان نویس و پژوهشگر معاصر افغانستان. اسدالله حبیب پس از 80 سال عمر سرشار از خدمات ادبی، چند روز پیش در شهر هامبورگ آلمان درگذشت و به همین مناسبت ما برنامه این هفته را به یادکرد ایشان اختصاص دادیم. گفتنی است که در روز شنبه همین هفته در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد مراسم گرامی داشت مرحوم حبیب برگزار شد و در آن جمعی از ادبای ایران و افغانستان درباره شخصیت ادبی و کارنامه علمی ایشان صحبت کردند. بجاست که در همین قسمت پاره ای از سخنان آقای دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد را مرور کنیم.
برجستگی خاصی که در حوزه در دو سه حوزه مختلف ایشون داشت، در پژوهش و تحقیق، در نویسندگی و این دلشناسی در واقع نقطه مشخصی در بین دوستان افغانستانی ما هست و خوشبختانه می‌بینم که تعداد زیادی صاحب نظر و متخصص در حوزه کار بیدل با آثار زیادی که خلق کردن نمایان شدن. تحقیقات فراوانی در مورد بیدل دارن. گمان میکنم که استاد حبیب هم یکی از اون چهره ها بود که خب به عنوان بیدل شناس مشخص شده بود. کسانی که در پژوهش های فرهنگی و ادبی دستی دارن، هم اگر شعر میگوین شعرشون و اگر مینویسن نوشته های کسانی همسال دکتر حبیب و یا شعرهای همسال شعرهای کاظمی، به دلیل پشتوانه ویژه‌ای که در ادب فارسی داره طبیعتاً استحکام و استواری بیشتری پیدا میکنه و این چیزیست که به نظر میرسه در شخصیت استاد حبیب هم بود و هست. من شخصیت استاد دکتر حبیب رو در کارهای مختلفیشون و در چند وجهی بودن شخصیتیشون میبینم که همونطور گفتم چه کارهای پژوهشیشون در مورد زبان فارسی، تاریخ ادبیات دری، دستور زبان فارسی که در افغانستان نوشتن و چه رمان هایی که ایشون نوشتن. چندین رمان ظاهرا از ایشون هست، متاسفانه من هنوز توفیق پیدا نکردم که این رمان ها رو بخونم. یک کتابی هست راجبه که عنوانش تقریبا از کتاب شناسی تطبیقی موسیقی هند و خراسان، بسیار موضوع تخصصی و ویژه‌ای است و چقدر گسترده و وسیع. تقریبا 980 صفحه این کتاب است، فایلش پیش من هست و من نگاه کردم چه از قدیم ترین روزگاران، از عصر زبان سانسکریت تا روزگار معاصر، تمام این پیوندهای موسیقایی هند و افغانستان و خراسان و خراسان بزرگ رو پیدا کردن، منابعش رو و اصول تطبیقی کنار هم گذاشتن که به نظر من بسیار کتاب شناسی عمیقی است. البته کتاب تخصصی است، کتابی است که شاید به درد عموم نخوره، اما به لحاظ تخصصی و از نظر دانش کتاب شناسی بسیار کتاب ارزنده است و من سر تعظیم فرود آوردم به این کتاب. مشکلی که ما متاسفانه در ایران داریم این است که خیلی با فضای فرهنگی افغانستان آشنا نیستیم. من بارها گفتم که دوستان افغانستانی بیشتر ما رو میشناسن تا ما اونا رو. این یک خطای به اصطلاح فرهنگی است که ما داریم مرتکب میشیم. این ضعفی است که ما دانشگاهیان و قلم به دستان ایران متوجهش باید باشیم و انشاءالله بتونیم جبران بکنیم.
اسدالله حبیب در سال 1320 شمسی در کابل به دنیا آمد. او اصالتاً از مناطق شمال افغانستان بود. تحصیلات عالی را در کشور شوروی و در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه مسکو به پایان رساند. پایان نامه دکتری او با عنوان بیدل و چهار عنصر بر شاعر بزرگ زبان فارسی عبدالقادر بیدل اختصاص دارد. مرحوم حبیب یک چهره چند بعدی بود. از طرفی شاعر و داستان نویس بود. از او مجموعه شعرهای متعدد و مجموعه های داستان کوتاه و همینطور رمان های منتشر شده است. از این میان معروف ترین اثر او سپید اندام نام دارد که در دهه 40 قرن گذشته شمسی منتشر شده است. سپید اندام داستانی است درباره مسائل طبقاتی و تبعیض هایی که در روستاهای کشور در مورد رعیت ها وجود داشته است. شعرها و داستانهای اسدالله حبیب در مجموع در حوزه ادبیات رئالیسم اجتماعی قرار می‌گیرد و گرایش‌هایی به جریان‌های چپ افغانستان دارد که البته در آن زمان عمدتاً روشنفکرانی که به عدالت‌خواهی و رفع تبعیض‌های اجتماعی علاقه داشتند به احزاب چپی گرایش پیدا می‌کردند و دکتر حبیب هم از این گرایش‌ها به دور نبود. حوزه دیگر از فعالیت‌های دکتر حبیب فعالیت دانشگاهی و مدیریتی است. او استاد دانشگاه کابل بود و مدتی بر ریاست این دانشگاه رسید. همینطور مدتی ریاست انجمن نویسندگان افغانستان را به عهده داشت تا اینکه بالاخره در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله از ریاست دانشگاه سبکدوش شد و بعد از شروع جنگ‌های داخلی در دهه 70 به کشور آلمان پناه برد. او تا آخر عمر در آلمان به سر برد ولی در همانجا هم از فعالیت ادبی باز نایستاد. یکی از کارهای ارزشمند او در این مدت رمانی با عنوان سواحل گنگا است که یک روایت داستانی از زندگی عبدالقادر بیدل است. و از بیدل گفتیم. حوزه دیگر فعالیت ادبی و پژوهشی دکتر حبیب همین است، یعنی پژوهش‌های مهمی درباره زندگی و آثار بیدل، و در این زمینه او یک شخصیت ممتاز بود، بخصوص از این جهت که بیدل شناسی را به صورت آکادمیک در افغانستان مرسوم ساخت. پیش از آن بیدل شناسی در افغانستان بسیار رایج بود ولی به شکل سنتی و غیر علمی. یک کتاب مهم دکتر حبیب درباره بیدل واژه‌نامه شعر بیدل است. این کتاب یک فرهنگ واژگانی از شعر بیدل است و در آن واژه‌های دشوار یا اصطلاحات خاص شعر بیدل همراه با شواهدی از شعر این شاعر به صورت یک فرهنگ مرتب شده است و کتابی است بسیار سودمند برای دریافت شعر بیدل. و علاوه بر اینها اسدالله حبیب کتاب‌های دیگری همچون بیدل و چهار عنصر، سایه صدا، جلوه‌های هنری شعر بیدل، انسان در نگارستان شعر بیدل هم دارد. گذشته از این که درباره دیگر شاعران ادبیات فارسی هم کارهایی کرده است که ویژگی‌های داستانی در شاهنامه یکی از آن آثار است. خب دوستان، در ابتدای برنامه شعری از اسدالله حبیب را تقدیمتان کردیم. استاد محمد حسین سراهنگ، آوازخوان بزرگ افغانستان، این شعر دکتر حبیب را در آهنگی خوانده است. بخش از این آهنگ را با صدای استاد سراهنگ می‌شنویم.
Oh, چی خوشان دیار و گریب نصفه دلی سیار چی خوشان دیار و گریب نصفه دلی سیار همه ما
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه قند پارسی و در این قسمت از برنامه همراه میشیم با شما با بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد دانشگاه و منتقد ادبی استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل، و متوجه این نیستن که ما وقتی چنین پسوندی برای گروه خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم، به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستن. اساسا به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنید بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، شاعر فلسفی، بعضی اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم، اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست. برای اینکه شعر ما، اثر ما نشان میدهد که ما چه کاره ایم، و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم این یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه اون وقت اجازه تأویل و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک فرامتنی از ما میبینن که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامت معنی میکنن، در حالی که شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یک کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونید، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله، اون یه کار کردیه، ولی این کار کرد هرگز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص توی این روزگاری که روزگار رسانه هاست، آشکار میکنه که آدم وابسته است، مستقله، چگونه فکر میکنه، و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره. یعنی شعر یک چیز دیگر است، طرز زندگی انسان ها و طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
با با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید شما ما را همراه باشین و انشالله ما بتانیم از نظرات و دیدگاه های شما هم استفاده بکنیم. خوبان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع ترین مریضی های بشر که کم یا زیادش در تعدادی از افراد دیده میشه با شما صحبت بکنیم که گاهن زیاد راجب او پرسیده هم میشه. آدمای مختلف و دلایل مختلف راجب این مریضی میپرسن. راجب غلظت خون یا غلیظ بودن خون. میدانیم که هر مایع به زبان ساده و عامیانه یا رقیق و آبکی است یا یکی غلیظ است. یکی از مریضی ها و اختلالات خونی در انسان میتونه اینمی مشکل غلظت یا غلیظ بودن خون باشه که علل و عوامل مختلف و فاکتورهای زمینه ساز متفاوت داره. علائم و نشانه هایی داره و اگر پیشرفته و شدید باشه میتونه مشکلات و عوارض را برای سلامت و صحت انسان خلق بکنه، مشکلات را که بسیار جدی است و گاهی وقتی جبران ناپذیر. اینال باید این مریضی را ما بشناسیم و برای معالجه و درمانش اقدامات لازمه انجام بتیم، برای وقایه هم همینطور. در این ارتباط امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و سرطانشناسی خون هستیم، تا در رابطه با موضوع قابل توجهی امی غلظت خون که گفته شد یا غلیظ بودن خون با ایشان صحبت بکنیم. جنبه های مختلف این مریضی و این مشکل صحی و طبی را میخواییم مورد بحث قرار بتیم، به خصوص عوامل ایجاد کننده، راه های وقایه و پیشگیری و همینطور راجع به اقدامات درمانی و کنترلی. امید شما هم با ما همراه باشین. این مشکل که میتونه در بسیاری از آدم ها کم یا زیادش وجود داشته باشه، در خانم ها، در آقایان، این بحث رو با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر سبنوشیروانی، تشکر از اینکه محبت کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک معرفی کلی از امی موضوع غلظت خون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین. یعنی این سوال زیاد پرسیده میشه که من غلظت خون دارم ندارم، کی خون غلیظ خوانده میشه؟ در این زمینه ها میخواییم برای ما معلومات بتین که یک تعریف و ویژگی های اینمی اختلال غلیظ شدن خونه ما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت عزیزان موثر باشه. من قبل از اینکه وارد بحثی که فرمودید بشم، بخواستم یادآوری کنم که ما در خون کلن سه رده سلولی داریم. ممکن استش که گلوبولای سفید باشن که نقش اصلیشون در سیستمای حفاظتی بدن هستش و سیستم‌های تدافعی بدن هستش. ممکن استش که پلاکت‌ها باشن که نقش بسیار مهمی در سیستم انعقادی بدن دارن و گلوبول‌های قرمز که نقش بسیار مهمی در رساندن اکسیژن به بافت‌ها و تغذیه بافت‌ها میتونن داشته باشن.
بله،
هر کدوم از این رده‌ها ممکن استش که دچار اختلال بشن. اگر این اختلال در رده گلوبول‌های قرمز باشه و تزاید بیش از حد این رده در حقیقت صورت بگیره، باعث میشه که غلظت خون به وجود بیاد.
بله،
یعنی در حقیقت میزان هموگلوبین یا میزان هماتوکریت افزایش پیدا بکنه و فرد دچار یک سری از علائمی بشه که تحت عنوان غلظت خون نام برده میشه. حالا ممکن هستش که اینها علتهای مختلفی داشته باشن. ممکن هستش که عواملی که دستن در کار هستن در ایجاد این مسئله ما بتونیم اینا رو برطرف بکنیم. ممکن هم هستش که مجبور بشیم از درمان‌های دارویی استفاده بکنیم.
بله،
یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بدونیم که در حقیقت تعریف این غلظت خون چی هستش. ما معمولا وقتی که در آقایان میزان هموگلوبین بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر باشه یا در خانم ها بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه، تعریف غلظت خون رو بهشون اطلاق میکنیم.
بله،
به صورت نرمال معمولا میزان هموگلوبین حدودا 12 تا 14 گرم در دسیلیتر در خانم ها هستش و در آقایون میتونیم بگیم 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش. به همین میزان هم میزان هماتوکریت ممکن هستش که افزایش پیدا بکنه. باز هم جزء تعاریف در زمینه غلظت خون قرار میگیره.
بله، بسیار تشکر. پس غلظت خون به طور علمی و دقیق فقط با آزمایش و تست خون مشخص میشه، برخلاف عقیده بعضیا که وقتی از اونا خون گرفته میشه خونشان اگه کمی روشن باشه یا تیره باشه قضاوت میکنن که این خون مرقیق بوده یا خون غلیظ بوده، یا گاهی وقت ممکن است بعضی آدمای دیگه ای گپ بزنه. اینجا مشخص میشه که غلظت خون فقط با تست و آزمایش است. اینال دکتر صاحب انوشیروانی، در اینکه یک نفر غلظت خون داشته باشه فقط امی آزمایش و تست کفایت میکنه امی مهم است؟ یعنی شما علائم و نشانه ها را مد نظر قرار میتین، اونا هم میتونه در تشخیص کمک کننده باشه؟
هر دوتا در کنار همدیگه هستش. خب وقتی که شخصی علائم داشته باشه، یکی از کارهای اولیه که براش انجام میشه این هستش که باید آزمایش خون بده و در این آزمایش خون ما پارامترهای مختلفی رو میایم در نظر. ممکن استش که میزان هموگلوبین باشه، عرض کردم خدمتتون، بالاتر از 18 و یا بالاتر از 16 در آقایون و خانم ها باشه، یا میزان هماتوکریت بالاتر از 56 در آقایون و در خانم ها بالاتر از 52% باشه، ما میتونیم تقریبا علت و زمینه یابی در زمینه پلیسایتمی که اصطلاح علمی غلظت خون هست رو براشون شروع بکنیم.
بله،
علائم ممکن استش که علائم به صورت مشخص ما نتونیم بگیم که بر اساس علائم غلظت خون داره، کما اینکه ممکنه ضعف، بیحالی و خستگی که وجود داره در افرادی که کم خونی هم دارن به صورت مشترک بشه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که اگر یک سری از علائمی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشت، حتما آزمایشات خون تکمیلی انجام بشه و ما بتونیم ریشه یابی و علت یابی بکنیم این مشکلات.
بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، علت ها و عوامل زمین ساز و با وجود آورندی اینمی حالت در خون، یعنی غلیظ شدن خون، چی چیزهایی است؟
عرض کنم خدمتتون که اگه ما بخوایم دستبندی داشته باشیم در مورد علت های غلظت خون، خب ممکن استش که این علت های غلظت خون اولا که به صورت واقعی باشه یا اینکه ممکنه به صورت کاذب باشه. کاذب منظورمون چی هستش؟ منظورم این است که یک فردی که دچار استرس های خیلی شدید و زیادی میشه، ممکنه به خاطر ترشح کردن آدرنالین بیش از حد باعث بشه میزان آب و یا پلاسمایی که در درون خون هستش رو به فضای میان بافتی منتقل بکنه.
بله،
و میزان هموگلوبین به صورت کاذب بالا نشون بده. از طرف دیگه ممکن هستش که واقعا میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه وقتی که این میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه، ممکن هستش که این به صورت اولیه یا ثانویه باشه که بعد علتاشو پیدا کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخونهای بدنمون انجام میشه. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده، مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصاً گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد، یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، میبینیم که متاسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانم‌ها. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه، بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست، مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متأسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر است. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی، تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوری که در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافیه سهم‌های مختلف لبنیات باید تأمین بشه، با مصرف نوشابه‌هایی که حاوی اسید فسفوریک هستند جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد می‌کنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین د هم بسیار مهم هست. متأسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین دی که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین دی فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در 2 دهه اول هست بعد تا 35 سالگی و حداکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپوروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از همراهی شما عزیزان شنونده هم با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و اونکولوژی در ارتباط با غلظت خون یا غلیظ شدن خون که پولیسایتیمیا خوانده میشه گفتند که میزان و اندازه کرویات سرخ یا گلوبولهای قرمز خون بر حال وقتی اندازش زیاد میشه منجر به غلظت خون میشه و مشکلی به نام غلظت خون به وجود میاره. اشاره داشتند که در مجموع کرویات سرخ گلوبولهای قرمز در آقایان زیادتر از خانم هاست و در اطفال و نوزادان هم زیادتر از بزرگسالان است و توضیح داده شد که در مجموع ما در خون خود 3 ردیف سلولی و حجرات مختلف خونی داریم: گلوبولهای سفید یا کرویات سفید، امتر پلاکت ها و کرویات قرمز یا گلوبولهای قرمز و سرخ. تزاید و میزان RBC ها زیاد شدنشان باعث غلظت خون میشه که اشاره کردیم، و تشخیص قطعی و نهایی غلظت خون و غلیظ بودن خون هم دکتر صاحب اشاره داشتن که صرفاً با تست و آزمایش است. درست از بعضی علائم و نشانه ها هم هستن، اونا هم بسیار کمک کننده است و حتما باید مد نظر باشه، اما اگر ما بخوایم که قضاوت بکنیم یک نفر غلظت خون داره یا نداره، باید تست شوه، آزمایش شوه، بعد از او اقدامات معالجوی و مراقبتی و کنترلی برای او صورت بگیره. عددها و ارقامی هم اشاره داشتن که تکرار نمی کنم بسیار مهم است که به هر حال با نظر دکتر معالج اگر مشکلی وجود داشته باشه پیگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، اینمی علت ها و عوامل خلق کننده و به وجود آورنده غلظت خون دقیقا و مشخصا چی چیزهایی است؟ مثلا راجع به دخانیات، استعمال سیگریت و چلم و اینها سخن زیاد گفته میشه و درستم هست، دیگه علت ها و فاکتورها کدام ها هستن؟
ما وقتی که میخوایم در مورد علل بحث بکنیم، اولیه هستن که مغز و استخوان کنترل خودش رو از دست میده و همینطور داره خونسازی بیش از حد انجام میده. خب این کنترل بیش از حدی که داره انجام میشه، میزان هموگلوبین بیش از حد داره به ما بالاتر میبره.
بله.
یا ممکن استش که این به صورت ثانویه باشه، مثلا افرادی که سیگار میکشن به خاطر اینکه میزان اکسیژن خونشون کاهش پیدا میکنه، افرادی که در ارتفاعات دارن زندگی میکنن، افرادی که در معرض بیش از حد مونوکسید کربن هستن.
بله.
افرادی که اختلالات ریوی دارن، افرادی که اختلالات مادرزادی قلبی دارن، به خاطر اینکه خون در حقیقت وریدی و شریانی با هم دیگه مخلوط میشه و اکسیژن کافی در اختیار بافت قرار نمیگیره، ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون بشه.
پس کسایی که مراجعه میکنن اگه شک به غلظت خون شوه که خونش ممکن است غلیظ باشه، باید به طور کامل از جهات مختلف بررسی شوه دکتر صاحب. یعنی او علت هایی که مشخصا باید بررسی شوه که آیا اولی است، پرایمری هست، یعنی یک عملکرد نادرست در مغز استخوان وجود داره که او بیرویه کرویات سرخ تولید میکنه و با وجود میاره، یا نی ثانویه است، سکندری است، به این معنی که یک علت دیگه، یک مریضی دیگه وجود داره در بدن که باعث غلظت خون شده. پس بسیار مهم است که علت یابی شوه، بعد از او اقدامات لازم صورت بگیره. اینال دکتر صاحب، علائم و نشانه ها گرچه گفته شد به طور کلی، میخوایم بگوین که دقیقاً چی چیزهایی است؟
همونطوری که قسمت اولم خدمتتون عرض کردم، علائم ممکن استش که کاملا اختصاصی نباشه، ممکنه با خستگی، ضعف، بیحالی، احساس گیجی، ممکنه وقتی که مراجعه میکنم ما نگاه که میکنیم به بیمارمون میبینیم رنگ و روش خیلی سرخ شده.
بله.
ممکن استش که احساس بکنه که نوک انگشتاش یا اینکه دور لبهای بیمار حالت کبودی پیدا کرده. و یکی از علامتهایی که خیلی جالب هستش و در این بیماری وجود داره این هستش که وقتی که استحمام میکنن، بعد از استحمام بدنشون یه خارش خیلی شدید پیدا میکنه.
بله.
یک سری از علائم هستش که ممکن هستش که به صورت اختصاصی هم براشون مطرح بشه و دلایلش هم به این صورت هستش که در حقیقت وقتی سیالیت خون در درون رگ‌ها مختل میشه و این اون چیزی که ما بهش میگیم غلظت خون یا ویسکوزیته در اصطلاح علمیش هستش، افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که خونرسانی به اعضای مختلف بدن دچار مشکل بشن و این خونرسانی بیشتر در مویرک ها ممکن استش که دچار اختلال بشه. و خب مستظر هستید که این مویرک ها رگ های اصلی هستن که در بعضی از ارگان نام های بدن مثل مغز، مثل کلیه و حتی ریه ها خونرسانی ها رو دارن انجام میدن. وقتی که خونرسانی در درون اونها درست انجام نمیشه، باعث میشه که فرد نتونه تمرکز بکنه، نتونه در حقیقت علائم دیگه مثل سردرد، سرگیجه یا حتی منگی براش به وجود بیاد.
بله.
ممکنه شب نتونه خوب بخوابه. وقتی که شب نتونه خوب بخوابه، خب صبح میخواد کارهای